بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
رحمان الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب این درس قبلی رو چون یه رو پیش خوندیم دیگه احتیاج نداره که خلاصش رو تکرار بکنیم، بریم سر درسی که الان میخوام بخونیم. بالاخره آخر کار چی شد؟ گفتیم کسی که در ملک خودش تصرف میکنه اگر بهش بگیم نکن، این مشکل با سه تا دلیل معارضه داره، پس مجوز تصرف داره. یکی به خاطر الناس مسلطون علی امواله، یکی هم به خاطر اینکه اگه تصرف نکنه حرج لازم میاد، یکی هم به خاطر اینکه دلیل ضرر و دلیل حرج تعارض تساقط ها مرجع همون قاعده تسلطه. پس به این سه تا دلیل این آقای مالک حق داره تصرف بکنه در ملک خودش، بلکه اون مالک دیگری هم گرفتار ضرر میشه. حالا ایشون میگه برای این سه تا دلیل یا برای بعضیاش، یعنی بعض یا به خاطر ست دلیل و بعض یا به خاطر یکی از این ستا آمدن گفتن آقا مالک حق داره هر گونه تصرفی در ملکش میخواد بکنه، میخواد خونش حموم عمومی بکنه، میخواد خونش رخشورخونه بکنه، میخواد خونش آهنگری بکنه، گفتن عیبی نداره. اینا دلیلشون چیه؟ لعل هازا، هازا به چی برمیگرده؟ به ستا یا بعضش، یکی یعنی الناس مسلطون، یعنی به خاطر این سه تا دلیلی که ما آوردیم، که ما سه تا دلیل آوردیم که مالک میتونه در ملکش تصرف کنه. حالا میگه بعضی ها به خاطر هازا، یعنی به خاطر این سه تا دلیل، یا نه به خاطر یه دونش همون الناس مسلطون، بعضی ها به خاطر این سه تا دلیل یا بعضی از این سه تا دلیل الناس مسلطون، این منشأ اطلاق شده، یعنی جماعتی آمدن به طور اطلاق گفتن تصرف جایز است برای مالک مطلقا، بلکه بالاتر از اطلاق بعضیا تصریح کردن گفتن اصلا مالک این خانه میتوانه خانهشو تصرف بکنه، دباغخونه بکنه، پوستای گوسفندو بیاره در خانهش این دباغی. چرا؟ برای اینکه الناس مسلطونه علا اموالهم، این منشأ اطلاق جماعتی شده، یعنی جماعتی گفتن تصرف مطلقا جایزه، بالاتر از این تصریح آخری ادهی که تصریح کردن گفتن مالک حق تصرف در خانش داره، جایز از تصرف مالک در ملکش و این تضرر الجار، ولو اینکه زار همسایه ها همه ناراحت بشن، به انیب نادارهو مدبغه، بیاد خونش رو دباخونه کنه، پوستای گوسفندار رو بیاره تو خونش و اونجا خلاصه دباخونه را بندازه، با اینکه چقدر از نظر محیط زیست تمام اونجاها رو آلوده میکنه. از کدام مرحوم سبدواری الان میرسیم، تمام اینا رو ممنوع میکنه، یعنی با فکر روزم حرف آقای سبدواری نزدیکتره، و الا شما حساب کنید توی محله دباخونه درست بشه چه فسادی به پا میاد. علی کل حال ولی این آقایون میگن نه خیر، الناس مسلطون فی اموالهم یا اون دو تا دلیلی دیگه، اینا اقتضا میکنه که مالک هر جور تصرفی در ملک خودش میتونه بکنه، به انیبنا دارهو مدبغه دباخونه بکنه، حمامن عمومی، یا میتونه خونش حمام عمومی بکنه. خب اینا ضرر داره، چون حمام عمومی با اون سوختای سابق علت دوام گرد و دود و خلاصه کثافتکاری خیلی داره، اینا گفتن میتونه بکنه. او بیت قصارتن او بیت حدادتن، قصار رخشوییه، خانهشو بیاد رخشور کنه بکنه، هداده خانهشو خانه آهنگری قرار بده، چیزای آهنی باش درست بکنه. بلکه شیخ طوسی اینا تصریح کردن که اتفق العلماء، علما اتفاق دارن بر جواز این تصرفات، ملک خودشه، مردم مسلطن بر ملکشون و هر جوری بخوان تصرف بکنن حق دارن، بلکه نه تنها گفتن جایزه، حکی عن شیخ و الحلبی و ابن الزهره دعوا الوفاق و اجماع علیه، ادعای اجماع کردن. بعضی ها گفتن حلبی غلطه، هلی درسته، چون ابن ادریس هلی اصلا این بحثو کرده، و ایشون از کسایی است که ادعای اتفاق کرده. احتمال داره که شیخ انصاری هم روز اول هلی نوشته و هلی هم اتفاقا هلی مرحوم ابن ادریس هلی ظاهرا پسرخاله شیخ طوسی دیگه، یعنی هم شیخ طوسی هم پسرخالهش و هم خلاصه دیگران آمدن ادعای اجماع کردن. ایشون میفرماد بلکه حکایت ادعای وفاق هم شده برای این مطلب و لعله ایزن. دوباره باز به خاطر همین الناس مسلطون بعضی ها این منشأ شده به اون چیزی که ذکره علامه در کتاب تذکره. علامه در کتاب تذکره، آدرس امروز خیلی میخوام، من دیدم این رسائل های 4 جلدی همه آدرس ها رو داده، من دیگه ننوشتم. علی کل حال تمام اینه که میخوام بخونیم همه آدرس داره، شما آدرس ها شاید این 4 جلدی ها پیدا بکنی. من چون دیدم دیگه نوعا این 4 جلدی ها دست رفقاست، من دیگه ننوشتم. ابن آقای علامه در تذکره ایشون آمده یک فرقی گذاشته، یعنی همین الناس مسلطون علا انبالهم باعث شده که علامه بیاد بین تصرف ها تفصیل بده. ببینید آقا، یه وقت علامه فرموده این آقا تو خونش یه تصرفاتی میکنه، خب این هر تصرفی بخواد میتونه بکنه، جلوش هم نمیشه گرفت، برای اینکه الناس مسلطون علا انبالهم. اما یه تصرفاتیست که نه، میخواد از شارع عمومی استفاده بکنه، یعنی از بیرون ملکش. عنایت بفرمین، کسایی که نجف رفتن خونه های اینجوری خیلیه. ما الان میگیم بالکن، بالکن چیه؟ یه سر آهنو از رو دیوار خونمون 1 متر میدیم جلو، خیلی خونه ها داره، یه سر آهنو میدیم جلو، یه بالکن درست میکنن که پاگرد میشه برای پله های بالا. این بالکن رو یه صورتش عرب بهش میگه روشن، یه صورتش میگه جناح. روشن کدومه؟ جناحش همونیست که رو خود دیوارش تیر میداره میاد جلو، یعنی به کف کوچه کاری نداره، ولی روشن اینه که میاد دوتا عمود رو زمین میداره جلو در خونه، دوتا عمود فرو میکنه رو زمین، رو اینو سخت میدنه بالکن اینجوری درست میکنه. فرض بینه روشن و جناح فرقه، بلا هر دوش به معنای بالکنه، اما جناح بالکنیست که به زمین کوچه کاری نداره، یعنی رو همون دیوار خونش، مثل بالکنهای فعلی رو همون دیوار خونشون سر آهن و یه قدری میارن جلوتر یه بالکن درست میکنن. اما اگر نه، و اینجوری تو نجف زیاده، اینجور دومی که نه، چون خونش خیلی دیوارش استقامتی نداره، رو زمین جلو در خونش دو تا تیر عمودی فرو میکنه، رو اینو یه سقف میزنه، این میشه بالکن اون اتاقای بالاش. حالا علامه چی فرموده؟ فرموده اگه تو خونش میخواد تصرف بکنه، هر جور تصرفی دلش میخواد میتونه بکنه، ولو به ضرر همسایه باشه. اما این بالکن نه، این بالکن اگر بخواد ضرر داشته باشه برای همسایه حق نداره، جلوشو میگیرن. چرا؟ برای اینکه اگر جلوشو بگیرن ضرر نی، ضرر اونجاست که جلوی تصرف تو ملکشو بگیرن. اگه تو ملکش میخواست تصرف کنه جلوگیری ازش بکنن، اون ضرره. هر کاری دلش میخواد تو خانهش میتونه بکنه. اما برخلاف روشن و جناح، ضبطش اینه با تذکره اگر مراجعه بفرمین، روشن و جناح که هر دوش بالکنه، آمده گفته اگه بخواد بالکن درست بکنه اگر ضرر داشته باشه برای همسایه جلوشون میگیرن. چرا؟ برای که شارع عمومیه، این بالکنه میخواد از تو شارع عمومی استفاده بکنه، این وقتی میتونه استفاده بکنه که به دیگران ضرری وارد نشه، و الا اگر ضرر وارد بشه جلوی بالکنشو میگیرن و میگن حق نداری شما روشن یا جناح درست بکنی. لعلهو یعنی همین قاعده الناس مسلطون، شاید همین لعله، شاید علامه لعلهو میخوره به همون الناس مسلطون، شاید به خاطر همون الناس مسلطون ایزن این منشأ شده، منشأ یه چیزی شده که علامه در تذکره گفته. اون چیز کدام؟ فرقه بین تصرف انسان در شارع مباح، شارع مال همه است، کوچه و خیابان مال همه است، تو شارع مباح میخواد یه تصرف کنه، چیکار کنه؟ به اخراج روشنن او جناهن. دوباره عرض میکنم، روشن اینی که دوتا عمود رو روی زمین میذاره میبره بالا و سقف میزنه، اما جناحی است که نه از عمود استفاده نمیکنه، همون دیوار خودش قدی چوباشو میاره جلوتر. آمده گفته این خلاصه بالکن سازی، خلاصه علامه فرموده اگر کسی بخواد بالکن برای خونش درست بکنه، اینجا این تصرفاتش اگر باعث ضرر بر دیگران بشه جلوشو میگیرن. فرق است بین تصرفات بالکن سازی و بین تصرفهی فی ملکه. این دومی با اولی فرق داره. در دومی هر جور تصرفی بخواد بکنه میتونه، چون تو ملکشه، ولی در اولی اعتبره که دیگران ضرر نبینن و الا اگر ضرر ببینن جلوشو میگیرن. چرا؟ برای این که جلوشو بگیرن ضرری به اون نمیخوره، ضرر بهش وقتی میخوره که تو خانش منعش کنن از تصرف. بین تصرف اونجوری و تصرف داخل خونه فرق داره. چه فرقی داره؟ حیث و اعتبره، یعنی علامه معتبر دونسته در اولی که میخواد بالکن درست کنه، از شارع میخواد استفاده بکنه، اعتبار کرده در اولی عدم تضرر به جار، یعنی وقتی بالکن میتونه درست کنه که به همسایه ها ضرر نخوره. اما در اون اگر منعش هم بکنیم عیبی نداره. چرا؟ برای اینکه منع از تصرف در مباح، مباح یعنی شارع مباح، اگر ما این آدم رو منعش کنی از تصرف در شارع مباح لا یعد ضررن، ضرر به این نمیگم، بله فوت نفعه، یعنی نداشتن نفع ببره از شارع عمومی. اما اگه بهش بگن نمیذاریم، همسایه بگه آقا من این بالکن رو نمیذارم، تو برای اینکه این بالکن رو درست بکنی میای روی این میشینی اشراف داری به اتاقای من و نمیذارم، میتونه و ضرر هم پیش نمیاد. ولی به خلاف ثانی، ثانی کدوم بود؟ ثانی اون بود که تصرف در خانش میکنه، اونو نمیشه جلوش گیره. هر جور تصرفی بخواد بکنه میتونه، برای اینکه اگر جلوشو بگیری باعث تضررش میشه. خب اینجا چی خوندیم؟ آقا مالک خانه حق داره در داخله خانش هر کاری دلش میخواد بکنه، دباخونه، حمام عمومی، رخشورخونه، همه کاری میتونه بکنه. چرا؟ برای اینکه اگر بهش بگیم نکن برخلاف الناس مسلطون علی اموالهم. ولی تمام اینا رو مرحوم سبزواری همه رو باطل کرده. ایشون میگه اتفاقا لا ضرر حاکم بر لا حرجه. عنایت کردیم؟ آخه دلیل دوم ما چی بود؟ میگفتیم لا حرج حاکم بر لا ضرره، ولو لا ضرر میگه نکن، این چارو نکن، آب خونه او فاسد میشه. اما لا حرج میگه چارو بکن، مگه خونه بدون چا هم میشه؟ پس ما آمدیم لا ضرر رو، لا حرج رو حاکم دونستیم بر لا ضرر و گفتیم چا بکنه تو خونه. این آقای بزرگوار فرموده نه در کتاب کفایه، نه کفایت الاصول که مال آخوند خراسانیه، کفایت الاحکام کتاب فقهیه. مرحوم سبزواری دو تا کتاب داره، یه کتاب ذخیره، یه دونم کتابی به نام کفایت الاحکام که کتاب فقهیه. ایشون اومده با این حرفا مخالفت کرده، یعنی لا ضرر رو حاکم گرفته بل لا حرج. شما اگر این تصرف رو بکنی به اون همسایه ضرر میخوره، آب چاهش فاسد میشه، لا ضرر میگه چنین تصرفی نکن و این لا ضرر مقدمه بر لا حرجه. ولو به بدبختی میفتی شما تو خونت چا نداشته باشی بیفت، باید متحمل باشی از کدم یه قدری. این حرف امروزی تره، خلاصه امروزی ها بهتر میپسندن که آدم بیاد خونش دباخونه بکن. ایشون میگه ابدا نمیتونی این کارو بکنی، نمیتونی خونت حمام عمومی بکنی، رخشور خونه بکنی، دباخونه بکنی، برای اینکه اینا محیط زیست رو کاملا از بین میبره. نعم ناقشه فی ذالک، ذالک یعنی چی؟ یواز تصرف در ملک به ایه نهب انشاء. ما گفتیم هر جور تصرفی در ملکش کسی بخواد بکنه میتونه، ایشون ناقشه مناقشه کرده در این جواز تصرفات. کی؟ صاحب الکفایه، الف لام کفایه عوض از مضاف الیه، یعنی کفایت الاحکام، صاحب کفایت الاحکام یعنی فاضل سبزواری. ایشون اومده گفته نمیشه، البته اعتراف کرده که مسئله اجماعیه. آخه ما گفتیم چی؟ گفتیم اجماع وفاقه. ایشون هم میگه بله یه همچین اجماعی داریم، یه همچین وفاقی داریم که آدم میتونه تو خونش تصرف کنه، به هر جا منتهی شد شد. ولی نه، در مقابل اون اجماعیشون ایستاده و میفرمان درست نی. اجماع شاید برای همینه که ایشون بی اعتناس به این اجماع، برای اینکه اجماعش مدرکیه، یعنی ممکنه این اجماعی که درست شده منشأش همون الناس مسلطونه، وقت میشه چه اجماعی؟ اجماع محتمل المدرک. غلط میخوایم مجوز حرف ایشون هم درست کنیم و تو عبارت نداره. چرا آقای سبزواری در مقابل اجماع قیام کرده؟ اعتراف هم داره، با اعتراف داره که اجمع العلماء که انسان میتونه تو خونش هر جور تصرفی بکنه، ولی ایشون جلوی اجماع ایستاده، انقدر که آخه اجماع کاشف از رأی معصومه، میگیم نه این اجماع مدرکیه، یعنی به خاطر الناس مسلطون علی اموالهم این اجماع درست شده و اجماع مدرکی هم اعتباری نداره. لذا اعتراف کرده انه المعروف، انه یعنی چی؟ یعنی جواز تصرف به عین نحوه شا. اعتراف کرده که جواز تصرف مطلقا معروف بین اصحابه، ولی مناقشه کرده به چی؟ به این، این به معارضه جار و مجرور متعلق است به مناقشه. اعتراف کرده که اجماع داریم، ولی مناقشه کرده به معارضه عموم تسلط به عموم لازره. میگه شما آمدین چسبیدین به چی؟ به الناس مسلطون. خب از اون برم لازرر داریم، لازرر فل اسلام، اونم یه مسلمانه. شما اگر شاه بکنی اون لازرر در مورد اون بند خدا، این حکم امتنانی از بین میره. شما چسبیدین به عموم الناس مسلطون، و حالا این که این معارض داره الناس مسلطون، بله میگه تصرف کن تو خونت هر جوری دلت میخواد، ولی لازرر میگه آخه اونم مسلمانه، نباید این کارو بکنی که آب چاه او متعفن بشه. خلاصه معارضه انداخته بین لا ضرر و لا حرج، و آمده گفته وقتی معارضه شد تعارضا تساقطا اصلا نمیتونه تصرف کنه. قال فاضل سبزواری در کفایه، حالا میخوام این عبارت فاضل سبزواری رو نقل بکنیم. یشکل و جواز ذلک، این عبارتشونه، این عبارت سبزواری در کفایه اینه، فرموده مشکل است جواز این تصرفات در ملک فیما اذا تضرر الجار تضررن فاحشا. یه وقت یه ضرر مختصریه خیلی مهمی، یه ضرر حالا اتاقش نم برداشته، یه وقت نه در اثر اینکه شما خانت رو رخشورخونه کردی، سرایت کردی، آبا دیواره، یه وقت اتاقاش در معرض خرابه، آمده گفته ابدا جایز نی. این ضررهایی که باعث تضرر فاحش میشه، کما اذا حفره فی ملکهی بالوعتا، چاهی کنده برای دستشویی، ففسد بها بئر الغیر، یعنی چاه آب شرب دیگری فاسد شده، یا نه جعل هانوتهو فی سفل عطارین هانوته دادن، جعل دوتا مفعول میخواد، جعل مالک فاعلشه، هانوتتن مفعول اولشه، هانوتهناد مفعول دومشه. هانوت آقا در لغت مراجعه بکنین، هانوت یعنی مغازه شراب فروشی، اما تو اصطلاح و روایات هانوت یعنی دکان، یعنی مغازه. اصل معنای لغوی هانوت یعنی مغازه شراب فروشی، ولی تو اصطلاح علما یا تو روایات اگر جای هانوت دیدین یعنی مطلق مغازه، نه مغازه شراب فروشی. اتفاقا تو وسائل جلد 12 یک عبارتی داره، یک کسی میاد خدمت حضرت، حالا درست هم یادم نی، حضرت میفرمان برو هانوتتو باز کن، یعنی برو بازار هانوت در مغازت رو باز کن، میشین اینجا خدا انشالله روزیت میده. فرد حضرت میفرما اذهب فی السوق، فمثلا افتح هانوتک، برو بازار در هانوتت رو باز کن، یعنی در مغازت رو باز کن، همونجا بشین. اتفاقا روایاتی داریم که کاسب مستحبه بره در دکونش بشینه، خدای متعال ان شاء الله روزیش میده. علی کل حال هانوتی که در لغت به معنای دکان شراب فروشیه، در اصطلاح روایات و مصطلح ماها، یعنی مصطلح عربا، هانوت به معنای دکانه. حالا اینجا همین میگه این آقا بره تو بازار عطر فروشی یه مغازه آهنگری باز کنه، خب خیلی ضرره، بازار عطاره همش بوی عطر میاد، این آهنگری اونجا باز کنه بوی دود و دمه و کثافت میاد. ایشون میگه ابدا نمیشه این کارا رو بکنی، اینا ضرر فاحشه، به تمام اون عطر فروشا همه ضرر میزنه. جعل دو تا مثال زد، یکی این که چاه دستشویی، چاه توالت بکنه، آب شرب اون بنده خدا رو فاسد بکنه، این خیلی ضرر فاحشیه. یا جعل دکانش را در صف عطاری العالمین دکان هداد قرار بده. هداد یعنی آهنگری، یعنی آلت چیز ساختن آهنی. یا جعل دارهو مدبغه او مطبخه، دباخونه بکنه، آشپز عمومی بکنه. الان خیلی خونه ها سمت ما هم بعضی منزلها یه در باز کردن، خونه شده آشپزخونه، یعنی جاهایی که غذا میخوان این آقا تو خونهش درست میکنه میبره اونجا. ایشون میفرماد اینا ضررهای فاحشه و اینها جایز نی. تمام اون همسایه ها ضرر میبینن، چون هر روز این میخواد دیدی 40-50 من مثلا برنج آب بریزه، قهرن آبریزش زیاده، قبرن رفت آمد زیاده و قهرن به اون همسایه ها ضرر میخوره. آقای سبزواری در کتاب کفایه فرمودن اینا درست نی. بعتر زعلک، بلی صاحب مفتاح الکرامه سید آملی آمده به ایشون اعتراض شدید کرده. از کدم تمام اینا رو آدرساشو تو این رسائلای 4 جلدی داره، من دیگه ننوشتم، من خیلی آدرس میخواد لذا ننوشتم. ایشون میفرماد که آقای صاحب مفتاح الکرامه سید آملی آمده بر آقای سبزواری ایراد وارد کرده. البته این ایراد ابتداعا کی کرده؟ سید طباطبایی در ریاض، که ایشون میگه طبعا، یعنی این اعترضه، یعنی معترض کیه؟ صاحب مفتاح الکرامه اعتراض کرده علیه، بر کی؟ بر سبزواری. اما اعتراض مال خودشه، نه، طبعا لصاحب ریاض سید علی طباطبایی استاد شیخ انصاری. ایشون در کتاب ریاض اومده به سبزواری اشکال کرده، چون سبزواری میفرماد نمیشه این تصرفا رو بکنه. صاحب ریاض گفته چرا نمیشه؟ الناس مسلطون علی اموالهم، استدلال کرده و گفته میشه، حرف شما درست نی. آقای صاحب مفتاح الکرام به تبعیت از صاحب ریاض اومده اعتراض کرده. پس ببینید، اعترض علی یعنی اعترض صاحب مفتاح الکرامه علا فاضل سبزواری طبعا لصاحب ریاض به ما حاصله. چون عبارتاشون مفصله ما خلاصش نقل میکنیم، حاصلش اینه، لا معنا داره به کی میگه؟ به آقای سبزواری. لا معنا لتعمل، آقای سبزواری تعمل کرد، فرمودین تصرف ها یشکه، لا معنا لتعمل یعنی لا معنا للاشکال. آقای سبزواری چرا شما اومدین اشکال کردی؟ معنا نداره اشکال شما بعد اطباق الاصحاب. اطباق یعنی اجماع. ببینین توجه نکرده که این اجماع چه اجماعیه؟ مدرکیه. اجماع مدرکی اعتبار نداره، خیلی بزرگواره، هم آقای صاحب مفتاح الکرامه هم صاحب ریاض، ولی توجه به این جهت نکردن که اگر اجماعی هم هست، اجماع محتمل المدرکه، ممکنه مدرک این مجمعین همون الناس مسلطون باشه و این اجماع اعتباری نداره. اما ایشون توجه نداره، بی توجه داره به فاضل سبزواری ایراد میکنه، میگه معنا نداره شما تشکیک بکنی، بیای اشکال بکنی در جواز تصرف مالک بعد از اجماع اصحاب علیه، یعنی بر اون جواز تصرف، هم اجماع منقول هم اجماع محسن، یعنی نقل اجماع زیاد برای ما کردن، اجماع منقول. خودمونم وقتی آراء علما رو تحصیل میکنیم میبینیم واقعا همینطوره، اجماع منقول داریم، اجماع محصل داریم علیه، یعنی بر این جواز تصرف مالک در خانش، بنابراین این اشکالای شما وارد نی. و بعد قیام الخبر، این اضافه کنیم، و بعد قیام الخبر، نه اینکه داشت بعد الاجماع، بعد الاجماع و بعد از خبری که همه بهش عمل کردن. کدوم خبره؟ الناس مسلطون. داری به سبزواری میگه، میگه بعد از این که ما اجماع داریم و بعد، ببینی هیچ توجه هم نداره. خب وقتی این خبر رو شما نقل میکنی، خب ممکنه اون مجمعین مدرکشون همین خبر باشه و میشه اجماع مدرکی که ارزش علمی نداره. بعد از اجماع و بعد قیام الخبر المعمول علیه، اونم یه خبریست که همه بهش عمل کردن، یعنی اگر خبر ضعیف هم بود بازم چون همه عمل کردن معتبر بود. چه رسد به این که دیگه خبر متواتر هم هست، خبر معمول علیه ما داریم، بلکه خبر متواتر داریم که چیه اون خبر؟ الناس مسلطون علی امواله. پس نتیجتا به آقای سبزواری داره اشکال میکنه، میگه با بودن چنین خبری این اجازه به ما میده که مالک هر گونه تصرفی میخواد تو ملکش بکنه میتوانه، شما نباید اشکال بکنی. خب اشکال آقای سبزواری چی بود؟ گفت بله الناس مسلطون داریم، ولی معارض است با چی؟ با اخوال لازره. الناس مسلطون میگه تصرف کن تو خونه، ملکت مسلطی، ولی لا ضرر هم ما داریم، لا ضرر میگه به اونم مسلمانه، نباید به اون ضرر وارد بشه. اینا با هم تعارض میکنه. ایشون میگه نه، لا ضرر نمیتونه معارضه بکنه با الناس مسلطون. چرا؟ برای اینکه بعضی از اخبارش ضعیفه. قدی از کدام صاحب مفتاح الکرامه اینجا خیلی دقت نفرمیده. اخبار لا ضرر که ما گفتیم متواتره، و خبر وقتی متواتر شد دیگه حالا برفت یکی دوتاش هم ضعیف باشه. ایشون اومده میگه نه، اخبار لا ضرر نمیتونه با الناس مسلطون معارضه بکنه. چرا؟ چون بعضیاش ضعیف سنده. حالا این همه اخبار لا ضرر ما داریم، حالا بر فردم یکی دوتاش ضعیف باشه که این ضرر نمیزنه. ایشون میگه الناس مسلطون چون مسلمن متواتره، ولی اخبار لا ضرر که شما معارض قرار دادین او چیه؟ او صلاحیت معارضه نداره. چرا؟ چون بعضیاش ضعیف و سنده، نمیتونه معارضه کنه. وقتی نتونست معارضه کنه چی میشه؟ الناس مسلطون میگه تصرف کن. عنایت بفرمین. آمده میگه و اما اخبار اضرار، یعنی شما اومدین خبر لا ضرر رو معارض گرفتین با الناس مسلطون، این درست نی. این اخبار لا ضرر علا ضعف بعضها، یعنی اولا بعضیاش ضعیفه از نظر سند، و وقتی ضعیف باشه عدم و تکافؤ ما، تکافؤ یعنی تعارض، نه اینکه اون گفت معارضه، الناس مسلطون معارضه، میگه نه اینا بعضیاش ضعیفه نمیتونه مکافئ باشه و معارض باشه با اون اخبار تلک الادله، یعنی با اخبار الناس مسلطون. اولا اینجور و ثانیا محمولتون، اولا و ثانیا کنین عبارت روشن‌تره. اولا این اخبار لا ضرر بعضیاش ضعیف السنده، نمیتونه معارضه بکنه با الناس مسلطون که متواتره، این اولا. و ثانیا این اخبار لا ضرر میگه کاری نکن مسلمان ضرر ببینه، مقصود اونجاییست که مالک در ملکش تصرف بکنه برای ضرر زدن به همسایه. مثل کی؟ سموره. سموره قصدش چی بود؟ میخواست تصرف بکنه، ولی مقصودش از اون تصرف ضرر زدنه به اون رجل انصاری بود. پس اولا اون اخبار ضرر ضعیف، قدرت معارضه نداره با الناس مسلطون، این اولا. و ثانیا محمولتون، اون اخبار لا ضرر که میگه ضرر نزن به همسایه، حمل میشه بر اون جایی که لم یکن غرض للمالک الا الاضرار، اون جاهایی که مالک فقط قصد اضرار داره، اونجاها میگه مراقب باش تصرف نکن. بل فیها، بلکه در اون اخبار لا ضرر مثل خبر سموره ایما اون الی ذلک، اشارم داشت به این مطلب، چون پیغمبر بهش فرمود انک رجلون مزار. پس نتیجتا ایشون میفرماد ابدا شما نمیتوانی اخبار لا ضرر رو بیای معارض قرار بدی برای الناس مسلطون، این کارو نمیتونید بکنی. حالا سلمنا، بر فردم پذیرفتیم که بتوانه اخبار لا ضرر با الناس مسلطون، بر فردم سلمنا که بتوانه تعارض بکنه، این تعارض همون تکافؤ، با ما گفتیم تکافؤ و تعارض نمیتونه بکنه چون ضعیفه. حالا سلمنا بر فردم تکافؤ بکنه، تعارض بکنه، بین این دو تا خبر تعارضم واقع بشه، تعارضش به عموم من وجهه، و وقتی تعارض به عموم منوز شد شما نمیتوانی به یکی از اون دوتا عمل بکنی. مجبورم اون مثال همیشگی که برای عام خاص منوز میدنی تکرار بکنم، چون نوعا تو ذهن رفقا این مثال عام خاص منوز نمیمونه. ببینید آقا، از طرف مولا یه دستور اومده اکرم العلماء، یعنی چی؟ علما رو اکرام کن، چه شاعر باشن چه غیر شاعر. دستور بعدی میاد لا تکرم الشعرا، اکرام شعرا حرامه، چه عالم باشن چه نباشن. میبینی اولی میگه چی؟ علما رو اکرام کن، عموم داره دیگه، چه شاعر چه غیر شاعر. دومی میگه اکرام شعرا حرامه، چه عالم باشن چه غیر عالم. اینا در ماده های افتراق با هم نزاع ندارن. ماده افتراق کدومه؟ عالم غیر شاعر. عالم غیر شاعر رو اکرم العلماء میگه اکرام کن، اونم هیچی نمیگه چون شاعر نی. شاعر غیر عالم لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه، اینم هیچی نمیگه چون عالم نی. عنایت کردین. هر ماده عام خاص من وجهی دو ماده افتراق داره. هر وقت به شما گفتن این دو تا دلیل نسبتشون عام خاص من وجهه، باید دو تا ماده افتراق یه ماده اجتماع پیدا کنین. اکرم العلماء لا تکرم الشعرا، نسبت این دو تا عام خاص من وجهه. چرا؟ برای اینکه اینا دو ماده افتراق دارن. در عالم غیر شاعر نزاعی نیست که اکرامش واجبه. عالم غیر شاعر، چون عالمه اکرم العلماء میگه اکرامش واجبه، چون شاعر نیست اون لا تکرم شعرا چی نمیگه. شاعر غیر عالم باز نزاعی نی، چون غیر عالمه شاعره ولی عالم نی، چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش حرامه، اونم چی نمیگه چون عالم نی. کجا نزاع دارن؟ عالم شاعر. ماده اجتماعشون کجاست؟ عالم شاعر. عالم غیر شاعر نزاعی نی، شاعر غیر عالم اونم نزانی، نزا در عالم شاعره. چون عالمه اکرم العلماء میگه چی؟ اکرامش واجبه. چون شاعره لا تکرم شعرا میگه اکرامش جایز نی. پس ببینید هر عام خاص من وجهی در دو ماده افتراق نزا ندارن، در اون ماده اجتماع. حالا چی کار کنی؟ عالم غیر شاعر تکلیفش روشن، اکرامش واجب. شاعر غیر عالم اونم اکرامش حرام، اونم تکلیفش روشن. با این آقایی که هم عالمه هم شاعره چیکار کنی؟ اون اولی میگه اکرامش کن چون عالمه، دومی میگه اکرامش نکن چون شاعره. اینجا ما چیکار کنیم؟ به هیچ کدوم نمیتونیم عمل کنیم، چون ترجیح بلا مرجعه. بیایم بگیم به اون عمل میکنیم میگیم اکرامش واجبه، به اون عمل میکنیم میگیم اکرامش حرامه. این ترجیح بلا مرجعه، مگر از خارج. از خارج برای یکی از اینا یه مرجح پیدا کنی و داری. پیغمبر فرمود من اکرم عالمم فقط اکرمنی، اگر کسی عالمی رو اکرام بکنه کأنن منو اکرام کرده. و این معید چی میشه؟ معید اکرم العلماء میشه. اگر این حدیث رو ما نداشتیم نمیتوانستیم نه به اکرم العلماء عمل بکنیم نه به لا تکرم شعرا. اما از خارج ما مرجح داریم که پیغمبر فرموده عالم رو اکرام کنین مثل این که من رو اکرام کردی. اون وقت این مرجح اکرم العلماء، یعنی به خاطر ترجیح خارجی این آقای عالم شاعر رو ما میگیم اکرامش واجبه. پس این قانون همیشه گفتیم و همین مثال رو زدیم که در موارد ماده اجتماع به هیچ کدام از دو تا دلیل نمیشه عمل کرد. خب اینجا حالا ایشون همینی میگه، چون به فاضل سبزواری چیکار کرد؟ فاضل سبز اینجا الان همینطوره. اگر من تو خونم تصرفی بکنم هیچ ضرری به کسی وارد نمیشه. خب الناس مسلطون میگه بکن، لازرار هم هیچی نمیگه چون ضرری به کسی وارد نمیشه. اگر تصرفی بکنم به قصد اضرار همسایه، لازرار میگه نکن، الناس مسلطون هم چیزی نمیگه. کجا نزاع دارن؟ تصرفی بکنم که خونه همسایه ضرر میبینه، الناس مسلطون میگه بکن، لازرار میگه نکن. آقای صاحب مفتاح الکرامه همینه میگه، میگه اولا الناس مسلطون علی امواله، لا ضرر نمیتونه باش معارضه بکنه. بر فرضم سلمنا معارضه بکنه نسبتشون چیه؟ عام خاص من وجهه. و در ماده اجتماع، ماده اجتماع کدومه؟ تصرفی بکنم تو خونه و خود به خود این تصرف ضرر بزنه به خونه همسایه، من قصد ضرر ندارم. در اینجا الناس مسلطون میگه این کار رو بکن، ولی لا ضرر میگه این کار رو نکن چون به او ضرر میخوره. ایشون میگه اینجا نسبت این دوتا عام خاص من وجهه و شما نمیتوانی بیای به لا ضرر عمل بکنی، ترجیح بلا مرجعه. بلکه رجحان با کدوم طرفه؟ با الناس مسلطون. چرا؟ برای اینکه اولا اصالت البراءه باش موافقه و دیگر اینکه اجماع هم با این حرف موافقه. و اینا مرجح میشه که ما طبق الناس مسلطون علی اموالهم بیایم اجازه بدیم. آقای مفتاح الکرامه میگه چون صاحب آقای سبزواری این تصرف ها رو جایز نمیدونست، ایشون میفرماد چرا میتوانه تصرف بکنه. بر فرضم اولا که اخبار لازرار نمیتونه معارضه بکنه چون ضعیفه بعضیاش، سلمنا بر فرضم تعارض بشه بین خبرین، خبرین کدومه؟ الناس مسلطون یکی هم لازرا. بر فرضم بین این دو طایفه تعارضی باشه، تعارضشون بر فرضم تعارض باشه تعارضشون عموم من وجهه و در عموم من وجه شما نمیتوانی به یکی عمل کنی مگر ترجیح باشه و ترجیح للمشهور، ترجیح با قول مشهوره که میگن هر جور تصرفی جایزه. چرا ترجیح با قول مشهوره؟ یکی این که اصالت البراءه، یعنی اصالت البراءه موافق با این جواز تصرفه، و یکی هم اجماعی که داریم، اینها تعیین میکنه که ما طبق الناس مسلطون علی اعمالهم، یعنی الناس مسلطون علی اموالهم، هر جور تصرفی بخواهیم بکنیم. باشه دیگه، انشالله سر مطلبه. فقط اجمالا اینو داشته باشید، من روز اول یک کلمه از آیاخون درس کردم، اگر نسبت بین دوتا دلیل حاکم و محکوم باشه، حاکم مقدمه ولو اینکه مرجو هم باشه. این دو جا آیاخونی مطلب رو دارم، یکی در لازرر همین بحث ما، یکی هم در اول تعادل و تراجی. خب آقای فاضل سبدواری چی گفت؟ این حاکمه. گفت لازرر حاکم است بر الناس مسلطون. و وقتی حاکم باشه دیگه مرجح نمیخواد، حاکم ولو مرجو هم باشه. علی کل حال حرفای آقای آملی آقا خیلی پخته نیست، حرفای مرحوم سبدواری پخته تره. اولا اجماعی که شما دارین به رخ ایشون میکشین، اجماعش مدرکی اعتباری نداره، و ثانیا اصلا تعارض نیست بین این دوتا، چون حاکم و محکومه. بر فردم تعارض باشه باز حاکم مقدمه، به خاطر اینکه حاکم، حتی آقای آخوند یادم الان افتاد که عبارتشون اینه، لم یلاحظ النسبه، اول کتاب تعادل و تراجیح کفایه رو مراجعه کنین، لم یلاحظ النسبه بین الحاکم والمحکوم، یعنی اگر دو تا دلیل نسبت یکی حاکم و دیگری محکوم بود، باید شما حاکم رو مقدم کنی، دیگه نباید ملاحظه نسبت بکنی، بگی اینا عام و خاص من بشن و اون حرفای همیشگی. نتیجه چی شد آقا؟ نتیجه این شد از نظر فاضل سبزواری، مالک فقط تصرفاتی میکنه در خانش بکنه که ضرر به دیگری نزنه. حالا فردشون توضیح میده، همین سبزواری میگه حالا ضررهای یسیر مهم نی، ولی ضررهای فاحش اگر بخواد برای همسایه پیدا بشه جایز نی. چرا؟ برای اینکه لازرر حاکم بر الناس مسلطونه. لازرر میگه مسلمان نباید به مسلمان ضرر بزنه، شما اگه این تصرف رو بکنی اون بنده خدا به ضرر میفته و برخلاف این حدیثه. انشاءالله فردا تمامش بکنیم که دیگه آقایی پس فردا نگید. مالک نیستن که، من قبول نکنم، اون مال خانه مالکه، من تصرف تو خانم بکنم اون مالک ضرر میبینه، تصرف نکنم من مالک ضرر، این مال مالکه اینه، همونجور که مالکی تو کار نیست، من قبول نکنم گرفتاری پیدا میکنم، قبول بکنم اونا گرفتاری پیدا میکنن، مالکی تو کار نیست.
ولایت مالک
ولایت اینجور فرمونداری از کردم، من اگه قبول بکنم به اونها ضرر میخوره، مالکی تو کار نیست، قبول نکنم به من ضرر میخوره. اما برخلاف خانه که این مالک داره اون مالک داره، اینجا ضرر شخصه این مالکه. شیخ
نمیدی که نامش افتاد کسی
که
باید
به معارضت اون متصلح بله بله، ولی نظرش اینه که میگه برفرضم معارضه بکنه چون اون حاکمه. آخه قبلا داشتیم اونا میگفتن لاحرج حاکمه تو اون دلیل قبلی، این نقطه مقابل اونه، میگه ضرر حاکمه.